سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 197.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه بخش جهاد با نفس رو مباحثه می کردیم، به این حدیث نورانی و استثنایی امیرالمومنین علیه السلام رسیدیم. فرمود بنی الکفر علی اربع دعائم، کفر 4 رکن و 4 ستون داره که فسق و غلو و شک و شبهه باشه. هر کدوم از این 4 هم 4 شعبه داره. خب آخرین اینها میشه شبهه و شبهه 4 شعبه داره. یکی از چیزهایی که انسان رو کافر میکنه شبهه است. شبهه اینه که حق و باطل مشتبه بشه، باطل خودش رو شبیه حق جلوه میده، حق شبیه باطل بشه، آدم نتونه تشخیص بده که چی حقه چی باطله. خیلی حق و باطل شبیه هم میشن، این میشه شبهه. البته انسان اگر از جهت معنوی رشد کرد، اون اخلاص، اون نیت پاک، اون عمل به یقینیات، عمل به وظیفه، علم، میزان، تشخیص درست، فرقان، تقوا، اینها اگر باشه، انسان محدوده شبهاتش هی کم و کمتر میشه. انسان هر چقدر غرق در مادیات میشه، تعلقات پوچ میشه، اسیر اعتباریات میشه، اسیر گناه میشه، اسیر توهمات و خیالات میشه، این هی امور براش مشتبه میشه، هی حقها شبیه باطلها میشن و باطل ها شبیه حق ها میشن، هی اینها رو با هم دیگه اشتباه میکنه. توی انتخاب همسرش اشتباه میکنه، تو انتخاب شغلش اشتباه میکنه، تو انتخاب مسئولی که داره بهش رأی میده اشتباه میکنه، تو اتخاذ مسلک سیاسی اشتباه میکنه، تو برنامه‌ریزی اقتصادی اشتباه میکنه، رو حساب کردن در دیگران روی این حساب میکنه روی اون حساب نمیکنه، اشتباه میکنه، دقیقا بر روی این یکی حساب میکرد و روی اون یکی حساب نمیکرد. این رو که باطل بود شبیه حق دونست، اونی که حق بود شبیه باطل دونست، اینا میشه همه شبهه. خب 4 شعبه داره. در اصل این شبهات انسان کافر میشه و این شبهه با اون شبهه فرق میکنه. اون شبهه که انسان یک سوالی داره و این باعث میشه که چیزی یاد بگیره، اون یه چیز دیگه است، این فرق میکنه با اون که برخی برمیگردن میگن که شبهه خیلی هم چیز خوبیه، اگه شبهه نباشه کسی چیزی یاد نمیگیره. نزدیدم شبهه یکی از ارکان کفره، این کلماتو نباید با هم دیگه قاطی کرد. خب پس اینجا شبهه 4 شعبه داره. شعبه اولش و شبهتو علی اربع شعب اعجاب به زینه. شعبه اولش اعجاب به زینته. اعجاب از ماده عجب، تعجب، به شگفتی آمدن، اعجاب اینه، به شگفتی آوردن یا به شگفتی آمدن، جفت اینها رو میشه در اعجاب لحاظ کرد. انسان نسبت به یک چیزی شیفته میشه، به یک چیزی براش شگفتی آوره. حالا خیلی وقتا اینها نسبت به خود ماست و چیزهایی که در خودمون میبینیم، این میشه عجب، یکی از مرضهای اخلاقی، خودشیفتگی. زیبایی چهره ما، دستخط خوبمون، رانندگی آنچنانیمون، آشپزیمون، اینا همه ما رو به شگفتی میاره و شیفته اینها هستیم و میبالیم به خودمون بابت داشتن اینجور کمالات. تازه اینا کمالات مادی است، این عجب دیگه خیلی خطرناک‌تره و مرض مهلک‌تری است. یه وقتی هم نسبت به اموری است که خودش فی نفسه واقعا کماله، ولی شیفتگی به اینها مرضه، مثل علم، مثل عبادت، زیارت اهل بیت، توسلات، فی نفسه اینها چیزای خوبی است، ولی شیفته اینها شدن به این معنا که من خودم را آدم خوبی میدونم به خاطر این کار و از خودم میدونم، منم که زیارت میرم، منم که تحصیل علم کردم، منم که زحمت کشیدم و به فلان کمال رسیدم، اینا همه عجبه. خب اعجاب به زینت، انسان وقتی که این زینت ها او رو به شگفتی میاره گول میخوره، امور براش مشتبه میشه، چون اموری که باطله معمولاً یه زینت‌های ظاهری داره. اینو تو بحث‌های جذابیت یا واقعیت یا جذابیت مفصل ما اینا رو اونجا 20 جلسه بحث کردیم و بخش عمده از اون مباحث همین ها بود که انسان فریب نخوره. خدا در اهل حق چیزهایی رو قرار میده که ظاهراً اصلاً جذابیت نداره، بلکه مشتری دک کنه. در اهل باطل چیزهایی رو قرار میده که ظاهراً خیلی جذابه. اینها رو نباید با هم دیگه قاطی کرد. اگه کسی فریفته زینت ها بشه، خب میبینه که امور حق عمدتاً زینتی ظاهری نداره، زینتش باطنیه. انبیا و اولیا نه چهره های آنچنانی داشتن، نه سوپرمن بودن، نه کار آنچنانی میکردن. و از یه طرف پس اهل حق زینت آنچنانی ندارن، از یه طرف اهل باطل خیلی معمولا به سر و وضعشون میرسن، وضعیت ظاهری چشم پر کنن. فرعون حکومتی داشت، قدرتی داشت، شوکتی داشت، هیبتی داشت. حضرت موسی یه عصا داشت، چوپان بود، لکنت در زبان داشت، ظاهرا یه قتلی هم انجام داده بود، سالها فراری بود، مجرم بود، بزرگ شده در خانه فرعون بود. همه اینها چیزهایی بود که مخالف با جذابیت بود. هر کدوم از اینها جذابیت از موسی رو کاهش میداد. در این حال فرعون قدرتی داشت، ثروتی داشت، سپاهی داشت و اینها جذابیت او رو افزایش میداد. این جور زینت ها که بخواد انسان رو به شگفتی بیاره، مایه شبهه میشه و امر حق با امر باطل مشتبه میشه، انسان فریب میخوره. و اینم که فریب میخوره، این میشه سرمنشه کفر. خیلی این روایت استراتژیکیه. یکاش یک دور معارف دینی رو از این روایت و اون روایتی که در ارکان ایمانه میشد نوشت و یک دور نظام فکری رو میشد طراحی کرد و هندسه معارف دینی رو بر اساس اینها میچیدیم و باگیری میکردیم از سیستم آموزشی و پرورشی و تربیتی خودمون. اگر قرار مؤمن پرورش بدیم، یعنی چیا رو باید در او پرورش بدیم؟ اگر قرار با کفر مبارزه کنیم، یعنی با چیا باید مبارزه کنیم؟ نسبت به چیا باید فرهنگ منفی ایجاد کنیم؟ نسبت به چیا باید فرهنگ مثبت ایجاد کنیم؟ اینا بحثای بسیار دقیقی است و خیلی جای کار داره. ببینید چقدر این معارف نابه و چقدر غریبه. با چند بار این روایت رو شنیدیم، چقدر برای ما اینها توضیح داده شده، چقدر تو منابر و تو جلسات ما اینها رو میشنویم. خب این چقدر وقت اینها کلیدیست، چقدر مبنا به آدم میده، چقدر تحلیل انسان رو قوی میکنه و تشخیص انسان رو بالا میبره. خب دومیشیه و تسویل نفس. یه وقت از بیرون زینت هایی هست، بالاخره کاخ فرعونه و اینها باعث شگفتی میشه. یه وقتی هم خود آدم از درون نفسش بازی میده، تسویل میکنه و یه کاری رو در نظر او خوب جلوه میده. مثل سامری، سولت لی نفسی، مثل فرزندان از یعقوب، برادران یوسف، سولت لکم انفسکم امرا، نفستون با شما کاری کرد، تسویل کرد. خیلی احساس کردین که دارین کار خوب میکنین، توجیهات شرعی و عقلی میتراشید. اینا خب این که مستحبه، اونم سنت پیغمبره، این که اصلا اینجا لازمه، این که اینجا واجب میشه، این برای دفع فلان گناهه، میخوام اینو انجام بدم فلان مکروه نیفتم. از اینجور توجیهات. تسویل نفس یعنی همین توجیهات. یه دو تا عنوان مقدس و خوب رو آدم پیدا میکنه، هی اینها رو توسعه میده و هر بدی رو ذیل اون عنوان تعریف میکنه و باهاش حل میکنه مسئله رو. آدمم که میکشه، آدمم تو چاه میندازه، میگه ما میخواستیم که بابامون از گمراهی نجات بدیم. بابامون چون خیلی داره افراط میکنه در محبت به یوسف، این تعلق دنیاییست، میخواییم تعلق او رو ازش بگیریم، واسه هم یوسف رو برشون باری منختیم تو چاه. ما در واقع داریم یه کار خدا پیغمبری میکنیم. ما از جنس کار جدمون هست ابراهیم داریم انجام میدیم، او اسماعیل رو برد که ذبح بکنه، ما میخواییم اسماعیل پدرمون رو ذبح بکنیم که او توجهش از این بچه فارغ بشه، تعلقش کنده بشه، از اون زلال قدیم در بیاد. چون این همین تعبیر کار بوده، گفتم پدرم داره اشتباه میکنه، خط تو اشتباه میره. خب اینا میشه تسویل نفس. احساس میکنه یعقوب داره اشتباه میره، احساس میکنه خودش، و بیشتر اینا برمیگرده به حب نفس. یعنی وقتی ما خودمون رو شاخص حقیقت و حقانیت دونستیم، این مشکلات برامون پیش میاد. من که خوبم، من که حقم، این که دیفالت، این که ثابت و درش بحثی نیست، میمونه در مورد بقیه. و بقیه رو اتفاقا با اونی که من هستم هی تطبیق میدم. من چون اینجوری فکر نمی کنم، من چون اینجوری نمیفهمم، پس این اینجوری نیست، و فلانی چون خلاف این میگه، پس او داره اشتباه میکنه. ببینید اینا تسویل نفسه و باعث شبهه میشه، و شبهه باعث کفر میشه. خدا به دادمون برسه. سومیش و تعول العوج. تعول العوج، تعول به معنی تفسیر، تعویل کردن. کجی ها رو تفسیر میکنه. هر انحرافی که میبینه یه وجه مثبتی، حالا اون توجیه نسبت به امور نفسانی خودش بود، کارهای خودش رو توجیه میکرد، این نسبت به امور بیرونیه، هرچی بدی و زشتی در بیرونه توجیه میکنه. امروز دیدم نسبت به این ماجرای قتل این سیاه پوست عزیز در آمریکا یه مقاله الان داشتم میخوندم، الان خودش البته صبح، اول صبح، حالا اونم قبل اول صبح بود، داشتم میخوندم که کسی گفته بود چرا ما نسبت به این کار آمریکا واکنششون نمیدیم. بعد میگفت که این اصلا اوج دموکراسی است در آمریکا، که مثلا پلیس داره یکی رو میکشه، بعد مثلا رسانه‌ها دارن مطالبه میکنن از پلیس و از حکومت، و داره زنده زنده پخش میشه اینها، و کجا دارن میکشن، مثلا پشت کاخ سفید فلان دیگه. آدم وقتی از یه چیزی خوشش میاد عیبی نمیبینه دیگه. نه، ما نه نسبت به جمهوری اسلامی تعصب داریم به بدی هایی که گاهی هست، هر جاش به هر نحوی باشه میپذیریم و اصلاح میکنیم. روی کرده من روی کرده اصلاحیست، چون ذات این نظام رو نظام برآمده از شریعت میدونیم. اتفاهم خاطرم نم حساسیتون بیشتره، بیشتر مراقبت میکنیم که وقت به دامن شریعت گردی ننشینه. دامن آمریکا هم میبینیم حقایق او رو، مسائل رو، خوبی ها و بدی ها رو با هم میبینیم و وزن کشی میکنیم. هیچ کنونش هم توجیه نباید کرد، نه بدی های خودمون رو، نه بدی های اونها رو، نه خوبی های خودمون، نه خوبی های اونها. هیچ کدوم نباید به نحو دیگری وارونه نشون داد. بعضی ها کجی ها و عوج ها رو تفسیر میکنن، تعویل میکنن. دیدم یه مقاله یکی از اساتید ما که تازگی از دنیا رفت، و حالا خیلی هم به زبان من نمیاد بگم، خدا بیامرزتش، خدا انشالله محشورش بکنه با کسانی که تعلق باطنی به اونها داشت. ایشون یک فرهیخته حوزوی بود، ولی آرام آرام تو همین ارکان کفر گرفتار شد و خیلی مسیرش عوض شد. این اواخر عمرش، جوان مرگ هم شد این بنده خدا، اواخر عمرش مقاله نوشت که تعریف های کرده بود از یزید، که ما چرا همش یزید و بدیاشو میگیم، خوبیاشو بگیم. و 10-15 تا از اینها رو برش خودش درست کردم، که مثلا یزید نمیدونم نسبت نداد کار امام حسین رو به دشمن خارجی و نه فلان نکرد، میتونست نمیدونم زنها رو بکشه، نکشت، امام سجاد رو نکشت، نه همه کارهای خوبیست که خدمات یزید بوده و اومد اسرا رو پذیرایی کرد در خرابه و نمیدونم بعد اینها رو با آرامش فرستاد مدینه. واقعا آدم میمونه در بیماری نفس بعضیا که به کجا میرسه و نفهمیدن ماجرا. خب اهل بیت لعن میکردن چی؟ این خوبی های یزید رو نمیدیدن، اینا اصلا خوبی نبوده یا اصلا ارزشی نداشته، یا اینها از سر طرح و برنامه بوده. به هر حال اینا مسائلی است که باید روش کار بشه و تشخیص و بصیرت میخواد. عوج رو نمیشه تفسیر شخصی کرد، تعویل کرد. اونجوری که خودمون دوست داریم بعد اینو ازش یک اسطوره سازی بکنیم و یک امر کاملا باطل و کاملا منحرف کننده رو به عنوان یک امر کاملا حق و یک پوان به حساب بیاریم و نشون بدیم. اینا میشه سرمنشه شبهه. و آخریش و لبس الحق بالباطل. حق رو به باطل میپوشونه، یک واقعیتی رو مخفی میکنه، اون جنبه های واقعیشو نشون نمیده، اون جنبه های غیر واقعیشو نشون میده. پوشوندن اون جنبه های واقعی، مثلا وقتی که یک کسی یک برخوردی کرده، یک جمله‌ای گفته، اونا دیگه کارکردهای رسانه است و خیلی در بخش رسانه اینها عجیب غریبه. مثلا یک کسی زده فرزند منو کشته، سر بریده، من اومدم بهشم بهش گفتم خیلی نامردی. مثلا خب این که این بچه منو سر برده مخفی میشه، اینی که من گفتم خیلی نامردی، این 10 بار 100 بار پخش میشه، هی هم درش دمیده میشه، هی بزرگ نمایی میشه و هیچ کم نمیفهمه من اینو در ازای چه کاری گفتم، او چه کرده بود که من اینو گفتم. مثلا یه دادن مجرم انواع اقسام جنایت های سیاسی رو انجام دادن، حکمشونم بنا هم به فتوای امام هم به فتوای سایر مراجع حکم اعدام بوده، ما مثلا اینها رو تخفیف دادیم در حد یک حصر خانگی، پذیرفتیم که اینها در حصر باشن، اون جرم ها و اون مفاسد و اینها کامل پوشونده میشه. اگرم اشاره بهش بشه با یک تعول عوج اشاره میشه، همش یک قهرمان نماییه، بعد میاد اینا همش میشه ظلم که شما زدید اینو حصر کرد، یا مثلا ماجره اعدام های سال 67 و همینطور اون جنبه واقعیت ها که اینها سر سفره افطار جلوی چشم زن و بچه با تیغ موکت بری سر میبریدن از یک پدر و تا آخر هم توبه نکردن و تبری حتی حاضر نشدن بکنن از این کارهای تشکیلاتی و همه محارب بودند بعد از عملیات مرصاد، تعداد کمی هم بودن، بسیار از اینها توبه داده شدن، تبری کردن، این تعداد کم اعدام شدن. اینها چه گفته نمیشه، فقط اعدام اینها گفته میشه. بعد اونیم که در این اجرای اعدام نقشی داشته بر فرض که بعد به اون مدال داد به خاطر مبارزه با تروریست، عنوانش میشه آیت الله قتل عام. بعد یک کسی دیگه میاد قاسم سلیمانی رو ترور میکنه، به اون مدال میدن به عنوان اینکه او مبارزه با تروریست کرد. اینا همش میشه شبهه و اینها بنیان کفر و کارهای ابلیسه. ابلیس اینجور کار میکنه. خب اینا تو بحثای تحلیل رسانه‌ای خیلی به ما کمک میکنه، در تحلیل سیاسی خیلی به ما کمک میکنه. یکیش پس اینه، لبس الحق بالباطل، حق رو با باطل میپوشونه، اون جنبه های واقعیش رو میپوشونه، اون جنبه های غیر واقعی رو میاره میرزه روی واقعیت ها، مخفی میکنه واقعیت ها رو، یه چیز جدیدی تولید میشه و یک امر زننده است. وقتی میبینی که میگه فلانی میگه خیلی نامردی، این از دور از ادبه، برشن فلانی رو که همش خدمات بوده حسرش کرده، برشن چند تا جوون مملکت رو اعدام کردن. ببینید اینا همش میشه لبس الحق بالباطل. خب یه کمی طولانی شد ولی چون بحث زیاد داره این روایت، حالا این مقداری بحث کردیم. بخش نفاق بخش بعدیست که انشالله جلسه بعد به حول و قوه الهی واردش میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.